با به هر حال شهر بمباران میشد، یه اواخرش که دیگه موشک باران هم میشد شهر، و شاید ما واقعا بچه های خیلی کوچیکی بودیم که شاهد همه این صحنه ها بودیم و همیشه متعجبم از اینکه چقدر مثلا توی اون فضا چقدر همه دستشون تو دست هم دیگه بود پشت جبهه. من خاطرم هست در همون ایام موشک باران در مساجد، در منزلای شخصی به هر حال اهالی محل چقدر کمک جمع میشد برای جبهه ها و چقدر همه حرفشون فقط این بود که باید به رزمنده ها کمک کرد، باید حمایتشون کرد. واقعا شاید خانواده هایی بودن که همونقدر که برای خرج خوراک خودشون هزینه می کردن همونقدر هم برای جبهه ها هزینه می کردن واقعا، و اونها رو از خودشون می دونستن. هر خانواده‌ای که شما می دیدی چه فرزندش سرباز بود و چه رزمنده رفته بود برای جنگ، به هر حال کسی رو داشت که در جنگ تاثیرگذار باشه و همه فکر و ذکر مردم دفاع بود فقط، چه اونهایی که در جبهه بودن چه ما که پشت جبهه بودیم. و همه این اتحادها به قول فرمایش شما همه اون نیرو و اون توان عالی شد که شاید الان هر چقدر آدم دنبال واژه بگرده و دنبال تصویر که بسازه دوباره اون تصویرها و اون صحنه ها رو نتونه، تا اینکه باز به هر حال این صحنه ها پیش بیاد و این همت و این غیرت و این حمیت از طرف مردم دیده بشه، که همچنان که البته الان هم هستن مردم همیشه در صحنه حاضر هستن و هر جایی که باید حماسه ای آفریده بشه همون مردمن که میان به میدان و این حماسه ها رو می آفرینن.
بفرمایید. همون مردمن.
بله دقیقاً.
دقیقاً
بله.
این موقعیت زمانی باعث میشه که بعضی وقتا آدم یه مقداری حالا چه میدونم حالا یه اتفاقاتی میفته و خودش به اصطلاح اتفاق شخصیتی بر آدم میفته، ولی مردم ها مردم خوبی هستند، مردمی هستن که همیشه پایکار بودن، همیشه پایکار هستن، برای ارزش هاشون واقعا دارن زحمت میکشن، برای حفظ این نظام، برای حفظ این مملکت دارن زحمت میکشن، دارن از خودشون به اصطلاح از وجودشون مایه میذارن، همینجوری که شهدای ما گذاشتن، همینجوری که رزمنده های ما. به خدا من خیلی از بچه‌ها ریزم که واقعا همه زندگیشون رو ول کرده بودن و اومده بودن منطقه، یعنی کسی بودش که اصلا وقتی بهش میگفتم خب مثلا تو چرا کارتو ول کردی، خب چرا مثلا زن و بچه‌تو ول کردی، میگفت اینجا تکلیف کردن به من، من باید حضور داشته باشم، خدا بزرگه و همه رو حفظ میکنه. و من میدیدم که اینا با چه اعتقادی اومدن این حرکتو دارن انجام میدن. الان متاسفانه حالا این شبکه‌های محترم نامحترم و یا مثلا خیلی از جاهایی که هستن دارن ارزش‌های ما رو میبرن زیر سوال. من به نظرم واقعا باید این ارزش‌ها حفظ بشه.
بله.
باید اینا جدی گرفته بشه، باید روش کار بشه، کار فرهنگی باید بیشتر بشه.
بله.
جوانای ما باید متوجه بشن که اون موقع چه خبر بوده، کسایی بودن که سن و سال کمی داشتن ولی تکلیف شده بوده و رفتن و جنگیدن و دفاع کردن از مرز و بومشون، و این خیلی عالیه که الان ما بتونیم این رو بس بدیم، گسترش بدیم، این رو به این جوان ها مخصوصا یادآوری بکنیم که آقا یه همچین داستانی بوده و کسایی که هم سن و سال شما بودن بلند شدن رفتن جلوی یه لشکر ایستادگی کردن. شما خودتون دیدید که ما چه حماسه ای بچه هامون در این به طور 8 سال دفاع مقدس آفریدن که اصلا با هیچ دوربینی نمیشه اینا رو براشون فیلم ساخت، یعنی هیچ چیزی نمیتونه تصویر بکنه. وقتی یه نفر اونجا میافتاد شهید میشد، نفر بعدی بلافاصله اسلحه‌شو برمی‌داشت کمک می‌کرد، یا مثلا در پشت جبهه در تدارکات همینجور، یا مثلا پیرزنی رو که همه داراییش رو مثلا آورده گذاشته، همه داراییش یه دونه مثلا رسیده به یه کمپوت، مثلا یه دونه کمپوت خریده آورده اونجا هدیه بکنه به جنگ. این ارزش گفتنی نیست، اینها یه چیزیه که واقعا مردمی مثل مردم ما لیاقتش رو دارن که داشته باشن. هیچ جای دنیا اینطوری نیست. شما میبینید در این فیلم ها، در این مستندهایی که درست میشه، در فیلم های سینمایی که نشون میدن میخوان مثلا یه جوری ثابت بکنن که ما یه همچین آدمایی رو داریم، ولی واقعا ما داریم.
بله.
این اتفاق واقعی برای ما رخ داده.
بله درسته.
هر چی داشتن مردم گذاشتن، و خدا کنه که همدلی های اون موقع دوباره برگرده و مردم ما متوجه بشن که با همدلی، با هم به اصطلاح هم زبانی، با بودن با هم دیگه میتونن در کنار هم باز هم حماسه بیافرینن، باز هم مملکت خودشونو به عرش اعلا برسونن، و اینکه ما ارزشامون رو باید حفظ کنیم.
یقینا همین گونه است و خوشحالیم و به خودمون میبالیم واقعا که همچنان هر چه بر سر ما بیاد، هر چقدر که حالا به فشارهای اقتصادی بر مردم ما وارد بشه، اون هم باز با توجه به تحریم‌هایی که هیچ فاصله ای با یک جنگ تمام عیار واقعا اقتصادی نداره، اینها همه این ارزش ها برای ما جاودان هست، پاینده هست و مقدس هست. هر جا که صحبت از شهدای عزیزمون میشه، صحبت از 8 سال دفاع مقدس میشه، صحبت از جانبازان عزیز و آزادگان و اسرای بزرگوارمون میشه، مردم همگی به احترام این عزیزان میستند واقعا. و این رشادت ها و این از خود گذشتگی های این عزیزان هیچ جا کمرنگ نشده به هیچ وجه، که واقعا یک بخش بسیار حماسی و بزرگ از تاریخ کشور ما نگاشته شده در طول این 8 سال دفاع مقدس. و انشالله که خداوند پایدار بداره خانواده هاشون رو، انشالله که صبرشون بده، اونهایی که به هر حال با این همچنان با داغ جنگ دارن زندگی میکنن مثل جانبازای عزیزمون، انشالله که ما هم بتونیم ادای دین بکنیم نسبت به این عزیزان. خیلی متشکرم از آقای سجادیان، ممنونم که امروز هم همراه ما بودید. متشکرم ازتون، سپاسگزارم. شما رو خدا میسپارم. خواهش میکنم، ممنونم از اینکه خاطرات زیباتون رو هم برای ما تعریف کردید.
خاطرات زیاد بخوام نسوادی ببخشید، من چون دیگه یه دفعه فرمودین من یه چیزی به ذهنم اومد.
خواهش میکنم. نه بسیار هم خوب و زیبا بود، خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. کرم لطف کردید. خدا نگهدارتون باشه.
سلام باشین، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر. خداحافظ.
ای گذشته از خود، از دنیای رنگارنگ، ای چکید خون تو بر جان ما بر سنگ، رد پایت گل گل خون رنگ، یک شبی از خیشتن عزم سفر کرده، سر نهاده حکم دل را و خطر کرده، ساده ساده ای رها از خیش دل داده، در شب ظلمت که میگیرد که میمیرد دل هر کس، بارش نور امیدی زنده ای مردی از نسل نمیرانی، شهیدی شهیدی شهیدی. ای رها از بند تن، از من سرفراز از دوستی نیدن، ای تناور سرو آزاد که برپایی، در هجوم خشم ریمن نیفتاده که بر جایی، ای غرور ایستاده در چهل صبح شکوفایی، پرچم ما تکیه گاه محکم مایی، در شب ظلمت که میگیرد که میمیرد دل هر کس، بارش نور امیدی زنده ای مردی از نسل نمیرانی، شهیدی در شب ظلمت که میگیرد که میمیرد دل هر کس، بارش نور امیدی زنده ای مردی از نسل نمیرانی، شهیدی شهیدی شهیدی.
یاد خاطره همین شهدای عزیز کشورمون رو گرامی می‌داریم. از سعادت آباد روزهای شنبه با افتخار در کنار شما هستیم. ساعت 12:39 دقیقه است. همراه ما باشید تا شهر آماده رو به اتفاق بشنویم.
شهر آماده.
شنوندگان برنامه شهر آماده خدمتتون سلام عرض می‌کنم. 30 شهریور 99 جلسه‌ای در ستاد بحران منطقه 6 تهران انجام شد که با حضور جمعی از مدیران محترم بود. عنوان این جلسه معرفی پروژه برنامه واکنش‌سری بعد از زلزله هست که معمولاً 72 ساعت بعد از زلزله رو پوشش میده و همینک من در کنار شهردار محترم ناحیه 2 منطقه 6 جناب آقای مهندس شیرزادی هستم. آقای مهندس خدمتتون سلام عرض می‌کنم. در خصوص این جلسه و حضورتون برای شنوندگان عزیز ما توضیحاتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی همه شنوندگان عزیز. امروز در خدمت مدیریت محترم ستاد پیشگیری بحران شهر تهران بودیم. خب جلسه بسیار خوبی بود با این عنوان تدوین سند پیشگیری و به قول معروف واکنش اضطراری بعد از وقوع زلزله بود. خب منطقه 6 به خاطر موقعیت حساسی که در سطح شهر تهران داره و به اسم قلب پایتخت معروف هست، از لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای حساسیت خاصی است. در منطقه 6 ناحیه 2 با 3 تا محله از همچین شرایطی برخوردار هست که بازم در ناحیه 2 محله جمالزاده با توجه به قدمت و با توجه به اینکه محله ورود و خروج به محدوده منطقه 6 هست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. این بود که دوستان تصمیم گرفتن این سند و این راهکار رو در این محله و در این ناحیه تدوین میکنه. امروز خدمت دستگاهی برون سازمانی از همه اخشار از همه دستگاه‌هایی که دخیل بودن در سطح محدوده و میتونن در زمان اضطرار به ما کمک بکنن، از ارتش، بیمارستان‌ها، از بسیج، دستگاه‌های اداری مانند آب، برق، گاز و همه دستگاه‌هایی که مرتبط هستند با شهروندان و شهرداری، امروز خدمتشون بودیم. زحمت کشیدن اساتید از سازمان مدیریت بحران شهر تهران خیلی قشنگ پرزنت کردن نقاط حساس، راه‌های اصلی، نقاطی که میشه کمک کرد در زمان اضطرار و نقاطی که حتما باید شناسایی بشن قبل از وقوع، حتما باید چاره‌ای برای رفع مشکل در این نقاط اندیشیده بشه. در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای مهندس. آقای مهندس، به عنوان شهردار محترم ناحیه 2 منطقه 6 برای شنوندگان ما بفرمایید، حداقل در ناحیه‌ای که شما مدیریت می‌فرمایید، چقدر این آمادگی بعد از زلزله وجود داره که انشالله اون استانداری که مد نظرتون هست به خاطرش جلسه تشکیل دادید انشالله اجرا بشه؟
خب ببینید، زلزله یک بلای به قول معروف طبیعی هست. هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه بگه که من در زمان زلزله مثلا این حجم کار رو از همین الان میتونم انجام بدم. تمام اتفاقاتی که در طول دوران حداقل در طول دوران 10-12 ساله اخیر در بحث مدیریت شهری با اسم سازمان مدیریت بحران شهر تهران داره انجام میشه، آیتم اول بحث آموزش و بحث به قول معروف پیشگیری و در آخر مقابله هست. آمادگی میتونه خیلی کمک به ما بکنه با توجه به امکاناتی که در سطح محل وجود داره، با توجه به آموزش هایی که مسئولین ستاد بحران، ستاد بحران خود منطقمون، اهمیتی که مدیرای ارشد منطقه علل خصوص شهردار منطقه با توجه به موقعیت سوق‌الجیشی که این ناحیه داره دارن میدن و هماهنگی که ما بین دستگاه‌های اداری و خدماتی و فرهنگی و ورزشی و درمانی انجام دادیم، تقریبا در وضعیت خوبی هستیم. همکاری که گروه‌های دوام، همکاری که دوستان شورایاری، معتمدین محل، از پایگاه بسیج، از کسبه، از مردم در سطح محلات آموزش‌ها دوستانمون و همکارای خوبمون دارن میدن، تقریبا در مرحله خوبی هستیم. انشالله کمک میکنیم با توجه به این ناحیه‌ای که به صورت پایلوت قرار گرفته و داره روش کار انجام میشه، حتما در آینده به نتیجه بهتری خواهیم رسید.
خیلی متشکرم از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید. براتون آرزو موفقیت دارم.
در خدمت شما هستیم. انشالله که با همه این تفاصیلی که داریم این کارا رو انجام میدیم، هیچ موقع شاهد مشکل خاصی علل خصوص در بحث زلزله در شهر تهران و هیچ نقطه ای نباشیم.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، اگر کیفیت صدا کمی نازل هست به دلیل استفاده از ماسک، امیدواریم شما هم فراموش نکنید.
شهر آماده.
خب همراه شما هستیم، متشکریم از اینکه توجه می‌فرمایید به برنامه ما. ساعت 12:45 دقیقه است. با توجه به اینکه در روزهای هفته دفاع مقدس هستیم، قرار شد که از یاد و خاطرات اون روزها با همدیگه صحبت بکنیم. اینکه شما از اون ایام چه خاطره‌ای دارین، چند سالتون بوده، کجا بودید، آیا از یادگاران جنگ در خانواده‌تون کسی هست، به ما معرفیشون بفرمایید. 30094 سامانه پیامکی ما 2265 2465 و 2265 2466 هم دو خط ارتباطی شما با ما. بریم و پیغام ها پیام های کوتاهتون رو من میخونم و تماس های تلفنیتون رو انشاءالله همکاران پخش میکنن و میشنویم. همراه ما باشید.
امشب لیلای من خوب، امشب بی عقل و هوشم، لیلا لیلا کجایی، مجنون مجنون به گوشم، لیلا جسمم شکسته با خودم ما کشاندم، البرزی را به دستم، الوندی را به دوشم، لیلا یادت می آیم، یک شب پرسیدی از من، از درد از زخم از اشکم، گفتم نمی فروشم.
از همه شما تشکر میکنیم، به خصوص از آقای رزانیک که این ایام رو تبریک گفتن، به جناب آقای پور عبدالله شنونده جانباز 70% رادیو تهران، پدر بزرگوارشون و دایی شهیدشون آقای محمد رضا طاهری.
خاکی بپوشم امشب لیلای من کو، امشب بی عقل و هوشم.
با سلام و خدا قوت، من یادم میاد که وقتی بمباران میشد و صدای آژیر قرمز میومد، مادرم من رو بغل میکرد و با شتاب میرفتیم داخل پناهگاه. آقای میثم سعادت، نگهبان محترم پارک پردیسان، متولد 62، برای ما این پیامک رو ارسال کردند. ممنونم ازتون آقای میثم، ایشاله که هر جا هستید واقعا سعادتمند زندگی بکنید و سلامت باشید. متشکرم.
مجنون مجنون کجایی، لیلا لیلا به گوشم، لیلا لیلا کجایی، مجنون بر خاک افتاد.
آقای محمود رحیمی بیدگلی از شهرستان آران و بیدگل نوشتن که بنده و همسرم طیبه خانم ایمانیان زمانی که جنگ شروع شد 12 و 14 ساله بودیم. در شهرستان ما جوانانی رفتند به جبهه و شهید شدند. شهیدان علیرضا جویبار، علیرضا آبیاری و علیرضا سانعی، یادشون گرامی باد. خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمود رحیمی بیدگلی از شهرستان آران و بیدگل که لطف کردید و در واقع ما رو مهمان کردید به خاطره قشنگتون. یکی از عزیزان آقای احمد رضا میر، البته مجددا پیامک دادن که اون موقع ها ما عاشق صدای آقای آهنگران بودیم، ایشون صدای خیلی خوبی داشت و من یادمه که همه کارهای ایشون رو ما سر صف میخوندیم و واقعا شروع حال خیلی عجیبی داشت صدای ایشون. راست میگن آقای آهنگران یکی از مداحان و نوح سرایان واقعا خیلی خوب در طول 8 سال دفاع مقدس بودند و همچنان هم البته هستند. انشالله که خداوند ایشون رو به سلامت بداره. امیدوارم که ما هم بتونیم امروز توی برنامه‌مون یکی از کارهای ایشون رو پخش بکنیم و خاطره اون سالها رو مجددا زنده کنیم. ممنونم از همراهی همه شما عزیزان. ساعت 12:50 است. انشالله فرصت بشه باز هم پیامکاتون رو میخونم. الان در خدمت جناب دکتر محمد یزدان پرست هستیم، دبیر کل خانه ایثارگران کشور، و ایشون مهمان تلفنی برنامه ما هستند. آقای دکتر یزدان پرست، سلام میکنم خدمت شما، روزتون بخیر، ایام هفته دفاع مقدس رو به شما تبریک عرض میکنم. انشالله که یاد و خاطره اون روزها همچنان جاودان خواهد بود با ذکر و مرور خاطرات اون روزها از زبان عزیزانی چون شما. خیلی خوش آمدید به جمع ما. بفرمایید آقای دکتر یزدان پرست. آقای دکتر صدای بنده رو میشنوید؟ خب مجددا ارتباط میگیریم با آقای دکتر یزدان پرست، ان شاءالله صدای ایشون و صحبت های خوبشون رو که یادآوری خاطرات 8 سال دفاع مقدس هست از زبان خودشون خواهیم شنید و یاد و خاطره اون روزها مجدد زنده خواهد شد. حالا آقا میثم توی پیامکشون اشاره کردن به اینکه خب مردم میرفتن به پناهگاه وقتی که صدای آژیر قرمز میومد و خیلی از بچه‌ها، خیلی از ماها که هولهوش هم هستیم و متولدین این سالهایی که جنگ رو در دوران کودکیمون تجربه کردیم، هممون این یکی از خاطرات خیلی مهم زندگیمون هست و اینکه می رفتیم در پناهگاه ها پناه می گرفتیم، حتی در زمان مدرسه من خاطرم هست روزهایی که مدرسه می رفتیم و شهر بمباران می شد می رفتیم و در مدرسه ها به هر حال پناهگاه هایی تعبیه شده بود برای بچه ها و می رفتن اونجا پناه می گرفتن. اما باور بفرمایید که اگر الان مثلا درصدی از ترس و دلهوره و ارعاب توی وجود اونهایی که شاید این صحنه ها رو در فیلم ها ببینن وجود داشته باشه، اون روزها توی وجود ما نبود واقعا و ما اینقدر ترسان و هراسان نبودیم در روزهایی که در بطن جنگ بودیم، حتی ما که مثلا در تهران زندگی می کردیم. و واقعا یادآوری اون روزها به انسان احساس غرور میده. متشکرم از همه شما که در پیامکاتون و در تماس‌های تلفنیتون یادآوری می‌فرمایید. خب در خدمت آقای دکتر یزدان پرست هستیم، دبیر کل خانه ایثارگران کشور. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به جمع ما، سلام می‌کنم به شما، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض
میکنم. متشکرم از شما، سپاسگزارم به شما و بر همه عزیزانی که این روزها و این افتخارات رو برای ما آفریدند. تبریک عرض میکنیم و انشالله که همچنان وجودتون در صحت و سلامت باشه و در پناه خداوند باشید. آیه دکتر یزدان پرست، حالا چون در هفته دفاع مقدس هستیم، شاید وظیفه اصلی کسانی که اون روزها رو تجربه کردن و بودن در کوران حوادث 8 سال دفاع مقدس، وظیفه اصلیشون این هست که واقعا اینها رو جز به جز برای نسل امروزمون یادآوری بکنن و در قالب خاطرات ازشون صحبت بکنن. میخوام که امروز این فرصت رو به شما بدم آقای دکتر یزدان پرست که از خاطراتتون در طول 8 سال دفاع مقدس برای ما و شنونده‌های سعادت آباد صحبت کنید. بفرمایید.
بله خدمتتون عرضم که خب 8 سال دفاع مقدس 30 میلیون ایرانی ازش خاطره دارن و تمام ایرانی ها رو باید رزمنده حساب کرد اگه بخوایم اینجوری بررسی بکنیم. منتها من خواهشم اینه به جای اینکه خاطره تعریف بشه بپردازیم به بحث ایثارگر و ایثارگر شناختی در جامعه امروزیمون.
بله
و اینکه ببینیم آیا ما امروز تونستیم جواب این همه ایثار و فداکاری رو بدیم یا نه. یقینا نظام مقدس جمهوری اسلامی تمام سعی و کوشش و تلاشش رو کرده و میکنه که این عزیزان آسایش و آرامش و امنیتی رو که برای جامعه آفریدن رو حفظ کنه و برای این عزیزانم برقرار باشه. ایثارگران ما امروز در جامعه 3 تا مشکل عمده و اصلی دارن. یکی بحث درمانشونه، یکی بحث اشتغاله و یکی بحث مسکن. امیدواریم مسئولین به این سه موضوع توجه کنن و بهش رسیدگی بشه.
بله.
یه بحث دیگه ای که من این رو میخواستم به عنوان یه پیشنهاد بدم و دوست دارم این پیشنهاد به گوش حضرت آقا برسه و حضرت آقا ورود کنن به این مشکلی که الان جامعه ایثارگری گریبانگیرش هستن. مشکل ایثارگرانیه که در جبهه حضور داشتن و امروز متوفا میشن، یعنی ایثارگر با ریه شیمیایی یا با وجود تیر و ترکش در بدنش متوفا میشه و امروز متاسفانه اون چیزی که لایق و شایسته و باید برای این ایثارگر عنوان بشه، لفظ و کلام شهید هستش، رو برای این عزیزان به کار نمیبرن. من خواهشم اینه که رهبر معظم انقلاب ورود کنن به ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیاد شهید، این رو بفرمایند دستور بدن که من بعد این عزیزان وقتی متوفا میشن اینا رو شهید محسوب بکنن، مثل شهدای عزیزمون در آتش نشانی، شهدای عزیزمون در بحث کویت، پزشکان و پرستاران، شهدای عزیزمون در بحث برقراری نظم و امنیت در شهرها، شهدای عزیز پلیس و ناجا و عزیزانی که در راه اهداف این نظام مقدس دارن شهید میشن. لازم و شایسته است که این عزیزان ایثارگر و جانبازی که با تیر و ترکش و ریای شیمیای امروز متوفا میشن اینا رو هم شهید محسوب بکنن. من خواستم این بود که امیدوارم به گوش حضرت آقا برسه و این مشکل این عزیزان حل بشه
انشالله. به امید خدا حتما با درایت و تدبیری که رهبر معظم انقلاب دارن حتما این اتفاق خواهد افتاد. چنانچه این پیشنهاد به گوش معظم الله برسه، یقین بدونید که این پیشنهاد شما رو حتما عملی خواهند کرد. بله. من میتونم ازتون سوال بکنم که آقای دکتر یزدانپرست، آیا آماری در دست هست که از بین عزیزان ما چند نفر مثلا مشکل مسکن دارن، اصلا چند نفر هستن این مسکنشونی؟ خب این آمار قطعا آمار مشخصی است و رفع مشکلشون گمان نمی کنم کار خیلی سختی باشه.
ببینید دوستان، الان متولی بحث ایثارگران خب یقینا ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد شهید و سپاه پاسداران هستش که تمام سعی و تلاش خودشون رو میکنن که این مشکلات نباشد و حل میکنن مشکلات این عزیزان رو. منتها بعضایی که حالا جامعه ایثارگری گریبانگیرش هستن، بعضای متفرقه عدم مدیریت سعی این عزیزان هستش، یعنی چون بودجه این عزیزان مشخص و معلومه و داده میشه، مسئولین زیرفت هم تمام تلاش خودشون رو دارن میکنن که مشکلات رو حل بکنن، منتها بعضا بدسلیقه‌ای و کج‌سلیقه‌ای که اعمال میشه برای این عزیزان اون مواردی که میاد و خب بعضا حالا خب یه جانباز بیلچری یقینا خونش وقتی طبقه دوم و سوم یه ساختمان بدون آسانسور باشه نمیتونه دیگه اونجا زندگی بکنه، باید یه مسکن مناسبتری در اختیار ایشون قرار داده بشه. یا بعضن خب هیچ اختیار و اراده ای نیست که این عزیزان بخوان حالا مسکن مناسب خودشون رو انتخاب بکنن، بعضن مثلا حالا واحد ساخته میشه و به این عزیزان این بحثای مدیریتی است که دوستان رو با چالش مواجه میکنه و این نظام هدفش اینه که در نهایت کمال و احترام و نهایت شایستگی این عزیزان بهشون خدمات داده بشه.
بله حتما همین گونه است. بله در محضرتون هستیم، در ادامه توضیحاتتون بفرمید. خواهش میکنم.
من امیدوارم که جامعه به این بلوغ برسه که ایثارگر رو خوب بشناسه و جانبازان و خانواده معزز شهدا به فرزندان خودشون همون جوری که افتخار میکردن مجددن این افتخار چندین برابر بشه و بحث جامعه ما در بحث ایثارگران و ایثارگر شناختی به رشد و بلوغ واقعی خودش برسه.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر یزدان پرست، به خاطر اینکه این همه دغدغه خدمت و رفع مسائل و مشکلات ایثارگران رو دارید. واقعا